شنبه قرار این اتفاق بیفته. یه مقدار راجع به
گام ابتدایی،
بله گام ابتدایی، گام ابتدایی رو توضیح بفرمایید برای مخاطبین ما. من میخوام چند تا سوال دارم، میخوام پاسخهای شما کوتاه باشه، منم سوالام برسم تا انتهای برنامه بپرسم همه از شما. خواهش میکنم.
عرض کردم در ابتدای تر 120 هزار هکتار برای قرارگاه جهادی مردمی شهید چوشتری در واقع قرار شد زمین تخصیص داده بشه. این اتفاق در مراحل اولیه افتاد، ولی برای افتتاح هاب دام جنوب غرب آسیا در واقع با 24 هزار هکتار قرار هستش که این اقدامات به صورت ابتدایی و کلنگزنی در شنبه برای اولین بار این اتفاق بیفتد. و در واقع ما از تمام مسئولین استان و تمام دوستانی که تأثیر گذارند در تسریع فرایند این مسیر، خواهشمون این هستش که کمک بکنن تا این اتفاق خوب برای استان بزرگ سیستان و بلوچستان با مردمانی میهمان نواز و دوست داشتنی رقم بخوره. چرا که استان سیستان و بلوچستان استانی بسیار بزرگ با ظرفیت‌های بزرگ، ظرفیت‌های بزرگ داخلی و بین المللی، به دلیل داشتن 1100 کیلومتر مرز مشترک با کشور پاکستان و افغانستان و 300 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان.
واقعا باید از این ظرفیت استفاده بشه. آقای دکتر عرض کنم که خب حالا که صحبت از وسعت شد و حالا طرحی که قرار آغاز بشه انشاءالله با موفقیت باشه، آیا واقعا استان سیستان بلوچستان میتونه زنجیره غذایی کشورمون باشه و بتونه کارهایی همراستا با این موضوع انجام بده؟ آیا این ظرفیت رو داره؟
قطعا استان سیستان و بلوچستان این ظرفیت رو خواهد داشت و دارد، و همین امروز که ما داریم با هم صحبت می کنیم اتفاقات کوچکی در استان سیستان و بلوچستان نمی افتد.
بله.
سرکار خانم نوازنی، مردم بزرگ ایران، ما در شهرستانی مثل شهرستان قصر قند شاید در سال 3 فصل برداشت برنج داریم.
بله بله.
شاید کمتر کسی این رو بداند. همه مرد
برنج خیلی معروفی هم
بله
هست.
برنج
هم خوشتم. یه باری آقای دکتر یه بار یه چند کیلویی به دست ما
خدا رسید. حفظ کنه شما رو و مردم بزرگ ایران رو. پس ببینید، ما همیشه در خصوص مشکلات آبی داریم گفتگو میکنیم. بله. در استان بزرگ مازندران، استان بزرگ گیلان، استان عزیز گلستان، ما در بهترین حالت در این استانها 2 فصل برداشت، 2 کشت برداشت برنج داریم، ولی در جایی مثل شهرستان قصرقند در استان بزرگ سیستان و بلوچستان ما ظرفیت تولید یا برداشت 3 فصل برنج رو داریم. اصلا ولش کنیم، همون 2 کشت رو برداشت بکنیم.
درسته.
وقتی این ظرفیت وجود داره چرا ما نباید ازش استفاده بکنیم؟ بزرگترین مشکل مردم قصرقند در تولید و کشت برنج چیست فکر میکنید؟ نبودن مکانیزاسیون و شالیکوبی های مدرن.
بله.
و صنعتی که باعث میشه برنجشون اون کیفیت اصلیش رو از دست بده،
بمانه و خورد بشه، سریع بهش رسیدگی نمیشه و باید اینها واقعا تأسف داره.
پس بیاین خودمون به خودمون نهیب بزنیم.
بله.
مسئولین عزیز استان، دوستان عزیزی که میدانم همتون زحمت میکشید، تمام مسئولین عزیز سازمان جهاد کشاورزی استان، مکانیزاسیون استان، دوستان عزیزی که من باشون در ارتباطم و میدانم که شبانه روز فعالیت میکنن، ولی گستردگی و بزرگی استانی ما در خصوص دومین استان پهناور کشور بزرگ ایران داریم گفتگو میکنیم.
بله.
استان سیستان و بلوچستان استان کوچکی نیست، بعد از استان کرمان پهناورترین استان کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایرانه.
درست.
نیازمند خدمات بیشتریه، نیازمند توجه بیشتریه، نیازمند اینه که هر آنقدری که دوستان عزیز من در سازمان جهاد استان فعالیت میکنن، در مکانیزاسیون سازمان فعالیت میکنن، در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت میکنن، اینو دو چندان بکنن، چرا که در استان بزرگی دارن فعالیت میکنن.
درسته. بسیار عالی. آقای دکتر، آقای یارزاده، در چند روز پیش که نمایشگاه پیشرفت‌ها برپا شد، مقام معظم رهبری دیدار کردن از این نمایشگاه و مهمترین حرفی که به هر حال باید آویزه گوش فکر میکنم دولت مردانمون بشه این که تأکید کردن که خواهش میکنیم که واقعا در بخش خصوصی دولت یار باشه، سنگنداز نباشه، سنگ ها رو اثر راه بخش خصوصی برداره. حالا من این موضوع مطرح کردم به این جهت که شاید برای شنونده هامون این سوال پیش بیاد که خب اگر قراره که ها به منطقه دام باشه سیستان و بلوچستان، بنابراین دام زیادی باید وارد استان بشه، این دام از کجا وارد میشه و آیا بخش خصوصی سرمایه گذاران که علاقمندن یه دی به این موضوع میتونن بیان وارد این کار بشن، همکاری بکنن؟
قطعا همینطور خواهد بود. یک، مقام معظم رهبری حضرت آقا از سال 1394 تا کنون تمام نامگذاری های سالشون رو اگر دقت بکنید موضوعش اقتصادی است و حضور مردم.
بله.
میرسیم به سال 1403، جهش تولید با مشارکت مردمی. حضرت آقا در نمایشگاه رویداد ملی پیشگامان پیشرفت هم به این موضوع تأکید کردند. به مسئولین عزیز کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران یه مطلبی رو یادآور شدم و متذکر.
بله.
که فعال اقتصادی بخش خصوصی رو مثل یک رزمنده ببینید. این فرمایش مقام معظم رهبری است که فعال اقتصادی بخش خصوصی رو ما باید مثل یک رزمنده ببینیم، نه این که بذاریم اونا هفت خان رستم که دارن 70 خان رستم رو رد میکنن.
واقعا همینطوره.
این فرمایشات حضرت آقاست.
بنده.
یعنی حضرت آقا دغدغه های فعالان بخش خصوصی رو قطعا هر روز درک میکنه و هر روز لمس میکنه و میدونه که چقدر باید به این بخش کمک بشه. جایی که حضرت آقا با این شدت و حدت پیگیره که این بخش خصوصی بتونه کارش رو انجام بده، پس بر تک تک ما یک وظیفه‌ای وجود داره، این که تمام تلاشمون رو بکنیم تا فعالان بخش خصوصی بتونن کمک بکنن به اقتصاد کشور.
من.
حضرت آقا فرمودن هر جایی ما تهدید رو تبدیل کردیم به فرصت اونجا موفق بودیم. یک. دو، فرمودین آیا فعالای بخش خصوصی میتونن تو این موضوع کمک بکنن؟ قرارگاه جهادی اقتصادی مردمی شهید شوشتری اسمش روشه، قطعا مردمی است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم مردمی هستن، میتوانند وارد این فضا بشن، با قرارگاه مشارکت بکنن و تو این فضا کمک بکنن به تولید دام و گوشت مورد نیاز کشورمون.
خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر آقای یارزاده که مهمان امروز مجله کشاورزی هستن و داریم از صحبتاشون، دانششون، در واقع اطلاعاتشون و اون چه که قراره در استان سیستان و بلوچستان اتفاق بیفته و امیدواریم از صمیم دل که اتفاق خوبی باشه و کمک بکنه معیشت و زندگی همه عزیزان که در این استان دارن زندگی میکنن. خیلی متشکرم از آقای دکتر. ساعت 14:38 دقیقه است، بریم به بخش بیشتر بدانیم. اما در بخش بیشتر بدانیم میخواییم در خصوص تولید بذرهای مقاوم صحبت بکنیم و آنچه که در خبرها ما دیدیم، عنوان خبر این بود که دانش بنیانها با تولید بذرهای مقاوم خشکسالی رو به چالش کشوندن و یک اتفاق خیلی فوق‌العاده و یک کار مهم بوده که یک شرکت دانش بنیان با تولید بذرهای پوشش دار گیاهان داروی مقاوم به کم آبی یک گام خیلی مهم و اساسی در جهت مقابله با چالش های تغییرات اقلیمی و خشکسالی برداشته. خب با رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان ارتباط تلفنی برقرار کردیم تا بیشتر راجع به این موضوع بدانیم. جناب آقای دکتر مهدی باور. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام و عرض دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر باور، در مورد طرحتون و همینطور این گام بزرگی که برداشتیم، به هر حال ما در منطقه گرم و خشک داریم زندگی میکنیم، ایران در چنین منطقه‌ای هست و چنین طرحهایی و تحقیقاتی واقعا ضروری و اورژانسی برای کشور ما. تقاضا میکنم که توضیح بفرمایید برای شنونده های ما.
خواهش میکنم. همونجور که فرمودین با توجه به بحث تغییر اقلیمی که در دنیا و کشور ما داریم، پیامدهای اون بحث کمبود بارندگی‌ها و خشکسالی‌های که خب گریبانگیر دنیا و کشور ما شده و محدودیت منابع آبی که وجود داره در حقیقت کش و توسعه کشاورزی رو در حقیقت با چالش روبرو کرده. ما از این روز تو شرکت دانشمندانمون به فکر افتادیم که چیکار کنیم که در حقیقت این چالش کمتر بشه و بحث در حقیقت اثرات خشکسالی رو کمتر بکنیم. تو همین تو مخصوصا تو بحث گیاهان دارویی بعضی‌هایی رو در حقیقت کوشش‌هایی رو تولید کردیم که به واسطه اون ترکیباتی که در حقیقت تغذیه که کنار این بحث‌ها قرار می‌گیرن و ترکیبات ضدعفونی کننده باعث میشه که در شرایط خشکسالی و در شرایط دیم سرعت رشد بشه، چه افزایش پیدا کنه، تاقش رشد بهتری داشته باشه و در حقیقت تا حدی در حقیقت بتونیم اثرات تنش خشکی رو کمتر بکنیم. البته تو برنامه‌های توسعه‌مون هم هست که تو بحث ترکیبات جاذب آب رو برسام کار بکنیم که علاوه بر اینکه بتونیم از طریق افزایش سرعت رشد و در حقیقت سرعت نفوذ بشه چه بحث کاش اثرات خشکسالی داشته باشیم، از طریق جذب آبی هم که به واسطه اون ترکیبات از طریق بعض انجام میشه بتونیم در حقیقت به نوعی به این مشکل فائق بیام یا اثراتش رو کمتر کنیم. البته من این تو پرانتز بگم اولویت کار ما تو شرکتمون جدا از بحث این مواردی که خدمتتون عرض کردم تمرکزمون گذاشتیم رو گیاهان دارویی کم آب طلب و مقاوم به خشکی که در حقیقت اونا رو بتونیم تو الگوی کشاورزی کشور جا بندازیم، هم مقاوم باشن به خشکی، هم ارزش افزوده بالایی داشته باشن و بازار فروش مناسبی داشته باشن تا در حقیقت کشاورزها درآمد مناسبی هم از محل تولید و فروش اونها داشته باشن.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر باور، آیا این بذرها مراحل آزمایشی رو فقط گذروندن یا اینکه بذرها عرضه شدن به کشاورزان و رفتن برای تولید؟
ما در حقیقت امسال بحث ارزش رو شروع کردیم، در اختیار کشاورزها قرار گرفته که ما مراحل آزمایشش رو طی کردیم، امسال در اختیار کشاورزهای قرار گرفته که حالا انشالله باز نتایج مزرعیش در سطح وسیع هم که بیاد باز انشالله که اونجا هم خبرهای خوب بیاد که بتونیم در
انشالله که همینطور بود. خب این مسیر فکر میکنم که ساده نبوده جناب آقای دکتر بابر، چه چالش هایی پیش روی شما بود برای رسیدن به این محصول؟
جانم من تقریبا 5 سال زمان برد که بحث در حقیقت توسعه کاری که روی این بحث‌ها داشتیم و در حقیقت با ترکیبات مختلفی که تست کردیم در شرایط آزمایشی و مزرعی به این نتیجه در حقیقت رسیدیم.
بسیار عالی. و چه تقاضایی دارید حالا از مسئولین یا کسایی که میتونن به شما کمک بکنن برای ساده‌تر شدن این مسیر و وارد در واقع محصول شما تجاری سازی بشه و بره برای عرضه گسترده در واقع؟
حالا بحث تسهیلات که در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار میگیره، این تسهیلات رو اگر بتونن شرایط رو تسهیل کنن که ما بتونیم راحت‌تر کارمون رو توسعه بدیم ممنون میشیم. و از کسایی که ما در واقع سیاست گذار هستن، ببینید که ما از جد از بحث گیاهان زراعی تو گیاهانی که تو عرصه‌های طبیعی هم هستن داریم کار میکنیم. یه نمونه مثلا گیاه کاپاریس هست که تو عرصه‌های طبیعی در کشور ما در قدر فراوانی وجود داره، فوق‌العاده مقاوم به خشکی و شوری و زمین‌های شیبدار هست. اگر اداراتی مثل منابع طبیعی اینها رو در واقع کمک بکنن به ما که عرصه‌های طبیعی که الان صورت خود رو این گیاهان وجود دارن و خیلی ها اصلا استفاده ای هم نمیشه، هیچ در حقیقت بهره‌وری نداره و بسیار کمک میکنن به مهار ریزگردها و در حقیقت کاهش و فرسایش بادی و ایجاد درآمدزایی کنن. اگر ادارات این مثل منابع طبیعی این هم در حقیقت این موارد به ما کمک کنن برای گسترش کشی اینها، در حقیقت خیلی کمک میشه آب و خاک این کشور و ایجاد.
بله حتما همینطور خواهد بود. ما خیلی مصدقاتون نمیشه. ما یه دویتا باور، من یه سوال دیگه بپرسم خدمت شما. اگه که بخوایم به شکل نموداری و میانگینی در نظر بگیریم، چه مقیاس آب صرف جویی میشه؟ حالا مثلا یه هکتار رو در نظر بگیریم، یک مقیاسی برای شنونده های ما بفرمید.
ببینید من حالا اونها رو باید عدد در حقیقت خروجی تحقیقش بیاد، من فقط اینا میتونم عرض کنم خدمتتون چون بحث کشت دیم مد نظر هست. عرض کنم خدمتتون اون به واسطه دولت نفوذ روش اولی ریشه شکل اتفاق میفته، در حقیقت اثرات خشکسالی کاهش پیدا میکنه چون ما بحث دیم هست دیگه. حالا تو موارد آبی باید عددش در حقیقت تنظیم‌سازی بشه. حالا دقیق با خدمتتون هستم.
خیلی تشکر میکنم از شما.
دقیق با خدمتتون میگم.
خیلی ممنونم.
خیلی این بحث ها و موارد دیگه ما ببینید من نکته پایانی عرض کنم خدمتتون. چالش خشکسالی بحث خیلی جدیه. حالا ما ببینید در بهمن ماه اواسط بهمن ماه این دست فرما چله زمستون رو رد کردیم، ولی حالا ما تو استان خودمون که حداقل خراسان شمالی هستیم هنوز یک بارندگی یا برف موثری ندیدیم.
درست.
خب این اجتناب ناپذیر هست.
بله اینجام همینطوره. استان تهران هم به همین شکل هست متاسفانه و کار شما و همکارانتون واقعا ارزنده است، چون که واقعا ما نیاز داریم به این موضوع و تنش آبی داریم، منابع آبیمون رو باید حفظ بکنیم و بیشتر از این طرح‌ها و از این حالا به هر حال تحقیقات و پژوهش‌ها استفاده بکنیم برای اینکه در آینده به درد سر نیفتیم. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر مهدی بابر. خواهش میکنم. وظیفه رسان است. متشکرم. خدا یارتون باشه.
مجله کشاورزی. نگاهی تخصصی به تازه‌ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خب عرض کنم خدمت شما که همچنان در خدمت آقای دکتر ولی‌الله آقای یارزاده، مشاور عالی مجری کشاورزی فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی هستیم و اگر همین لحظه به جمع ما پیوستید خیلی خوش آمدید. ما داریم راجع به موضوع هاب دام کشورمون که قراره که در استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفته بشه صحبت میکنیم و جنوب غرب آسیا. این نکته خیلی مهمه، همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن پاکستان داره خیلی کار میکنه راجع به این موضوع، ولی ما باید دست به جنبونیم و از پاکستان عقب نیفتیم. با توجه به توضیحاتی هم که تو بخش قبلی اشاره کردن که ما میتونیم حتی هم منتفع بکنیم اهالی سیستان و بلوچستان، مردم عزیز اون منطقه رو، از اینکه اشتغال زایی صورت میگیره، همین که بتونیم گوشت گرم برسونیم به کشورهای منطقه خلیج فارس و مسئله ارزآوری رو داشته باشیم و خیلی اتفاقای خوبی میفته. هم موضوع لبنیات. آقای دکتر ممکن از این فرصت استفاده بکنیم؟ من کمتر صحبت میکنم، بیشتر صحبت شما رو بشنویم. بفرمایید. خواهش میکنم.
خب من میخوام به یه مسئله در واقع اشاره بکنم که باز هم حائز اهمیته. حضرت آقا تو بحث رشد تولید، تحقق رشد 8% مطلبی رو فرمودن که در واقع فکر میکنم مقام معظم رهبری باز هم مصرانه فکر میکردن قطعا بهتر از این میتوانه رقم بخوره این موضوع. بله. و تأکیدشون بود حضرت آقا که رشد 8% حتما محقق بشود. من میخوام یه تشکر ویژه اینجا بکنم از جناب آقای دکتر نوری وزیر محترم جهاد کشاورزی که میدانم این روزها با تمام جدیت و همیتش داره تلاشش رو میکنه و تمام همکارانشون هم این وضعیت رو دارن در واقع پیگیری میکنن، در معاونت های مختلف این اتفاق داره رقم میخوره.
بله.
ولی مسئله‌ای که مهم هست اینجاست، تأکیدی که مقام معظم رهبری دارن، تأکید بر وظیفه دستگاه‌های اجرایی در مسئله رفع موانع از سر راه فعالان بخش خصوصی.
بله.
مطلبی که آقا در رویداد ملی پیشگامان پیشرفت فرمودن، چیزی که باید رقم بخورد، یعنی بخش خصوصی باید بتواند بازوی کمکی وزارت محترم جهاد کشاورزی باشد. چیزی که ما میدانیم نیاز داریم بهش و باید بیاد کمک بکنه در سیستان و بلوچستان، استان بزرگ سیستان و بلوچستان، حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، مجموعه هایی که میتوانند به نحوی کمک بکنند به قرارگاه جهادی اقتصاد مردمی شهید شوشتری در فضای رشد تولید 8% کشاورزی.
بله.
این مسئله حائز اهمیته که میدانیم همه دوستان دارن کمک میکنن، ولی باید تلاشمون رو بیشتر بکنیم.
بله. چقدر مسئولین استان پای کار بودن آقای دکتر؟
من میخوام تشکر ویژه بکنم از نمایندگان، در واقع نماینده محترم مجلس شورای اسلامی میرجاوه که آقای دکتر کرد بسیار زحمت میکشن تو این فضا. من اجازه میگیرم اسامی رو میبرم چون واقعا میدونم قرارگاه جهادی اقتصادی مردمی شهید چوشتری برای مردم استان سیستان بلوچستانه و دلم میخواد این دوستان عزیزی که زحمت میکشن و کار میکنن بدانند که مردم بزرگ استان سیستان و بلوچستان زحماتشون رو میبینن، همینجور که ما میشنویم که دوستان در مجلس چه زحماتی میکشن. ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، نایب رئیس محترمشون، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تو این فضا طی 2-3 سال گذشته بسیار کمک کردن. سرکار خانم نوازنی، مردم بزرگ ایران بدانید که در این فضاها داره کار میشه، شاید دیده نشده. حضرت آقا تکلیفی فرمودن بر رسانه، دوران حکمرانی رسانه است. ما شاید رسانمون تو این فضا واقعا دیده نشده.
ولی ما حقیقتش آقای دکتر همیشه سعی کردیم که صدای کشاورزا باشیم، صدای بهره بردارا باشیم. ما یه و خیلی هم دعوت میکنیم از مسئولین، بعضیشون متاسفانه همکاری نمیکنن با ما، نمیان به برنامه و صحبت بکنن، وگرنه ما اینجا به هر حال برای مسئولین هستیم، برای مردم هستیم، برنامه اصلا به جهت این موضوع برگزار میشه و ازشون خواهش میکنیم با ما همکاری بیشتری داشته باشن.
من از شما اجازه میگیرم مردم و به مردم بزرگ ایران این اطلاع رو میدم، بدانید که دوستان عزیز ما در کمیسیون کشاورزی مجلس طی 2 سال گذشته بسیار تو این فضا زحمت کشیدن، ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، جناب آقای دکتر عسکری، و روز شنبه هم در استان سیستان بلوچستان حضور دارن. نه برای کلنگ زنی، نه برای روبان بریدن، نه برای رفع مشکلاتی که الان وجود داره. یعنی در ایام الله دهه فجر که شاید خیلی این مرسومه که ما روبان ببریم افتتاحیه انجام بدیم، مسئولان عزیز ما در مجلس برای رفع معضلات دارن به استان سیستان بلوچستان
هستن. دامداران کشتارگاه هستن، دامداران هستن، خرد یا کلان هستن. امیدواریم که از شنبه برن سراغ این عزیزان و تسهیلگری بکنن در کارشون که اونها در راستای این طرح بزرگی که هست بیان و همکاری بکنن. یه پیام میخوام خدمت شما بخونم آقای دکتر. آقای فرزاد شکری گفتن که مجوز گاو شیری دارن، 19 رس گاو دارن و گفتن که چندین ساله که روستاییان مجوز دامداری داشتن در استان خوزستان از گرفتن وام سرمایه در گردش محروم شدند و باعث بیکاری دامپروران در این منطقه شده که حالا نیاز به تسهیلات بانکی دارن. آیا در همه استان‌ها نسبت به این موضوع ممارست هست، توجه هست؟ چون همه استان‌ها دارن زحمت میکشن دامدارانمون. واقعا
قطعا هست. ببینید من نمیخوام بگم نیست، واقعا هست. ببینید در خود استان بزرگ خوزستان ما سازمان جهاد خوبی داریم، بانک ریاست محترم بانک کشاورزی خوبی داریم، شاید مشکلاتی دارن، تسهیلاتی قبلا گرفته شده تسویه نشده یا در زمانش تسویه نشده، نیاز به زمان وجود داره. این رو واقعا میتوانن از طریق معاونت های وزارت سازمان جهاد در واقع رفع بکنن. من میخوام یه اجازهی بگیرم و از مردم بزرگ استان سیستان و بلوچستان و مهربان تشکر بکنم و مردم عزیز میرجاور رو دعوت بکنم برای روز شنبه در قرارگاه جهادی شهید شوشتری، مردمی شهید شوشتری، انشالله زیارتشون بکنن و نمایندگانشون در واقع تشریف میارن و حضور دارن تا معضلاتشون رو از نزدیک بشنون.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ولی‌الله آقای یارزاده، مشاور عالی مجری کشاورزی فراسر زمینی وزارت جهاد کشاورزی. امروز قبول زحمت فرمودن به برنامه مجله کشاورزی آمدن و راجع به این طرح مهم وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردم. امیدواریم اتفاقای خوبی به زودی بیفته برای کشاورزان عزیزمون، برای دامداران و برای همه مردم استان سیستان و بلوچستان، مردم غیور و خونگرم. متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم و ممنونم از حضورتون در برنامه. خدا یارتون باشه.
متشکرم از شما، با شما و مردم بزرگ ایران خداحافظی میکنم.
دامس و سیاسان و به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم. مطمئنم دهنت باز میمونه.
واو.
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که بسیار تازه، یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
بیمه دی.
از رادیو اقتصاد در بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما کنار شماییم تا ساعت 10 شب 22 با دوستانی که خدمت شما معرفی میکنم. صدا بردار فرهام تجدد، هماهنگی مجید ابراهیمی، گوینده معصومه نوازنی و تهیه کننده پویان امینیان. ضمن اینکه عرض کنم برنامه‌های متعددی آماده پخش است، احمد تولیدی و زنده که دوستان سر موقع خودش میان و تقدیم حضورتون میکنن برنامه‌های زنده، هم از مسابقه 20 و اسرانه یک کاری.